بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر الى المعين السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته خير مرضان مجنب عزيزان تشکر میکنم که عبادت کردند و دوباره قدم روی چشم ما رو داشتند و جمع رو به نام اهل بیت علیهم السلام مجددا منعرف خب مناسبت ایام به ما میگه که چی بگیم و به چی صحبت کنیم منتها اقیانوس عظیمی از حقایق بلند الهی در عرصه کربلا جاریه که انسان متحیر میمونه از کدام گوشه این اقیانوس جرعه ای بنوشه و آبی برداره حقایق بسیار زیادی هست حالا نمیدونم واقعا شروع میکنیم نکته هایی رو بگفتم من یه دو سه سال پیش یه مناسبتی برای دوستان دانشکده ادبیات سه چهار جلسه ای صحبت کردم تو همین ایام محرم و صفر بحثی رو برای اون عزیزان مطرح کردم تحت عنوان درس هایی از مکتب عاشورا و محورهای متعددی رو شاید 15 محور رو اونجا اعلام کردم که میشه راجع به این محورها بحث های مفصلی کرد حتی خاطرم هست که اون موقع گفتم که ای کاش نظام دانشگاهی ما نظامی بود که درس‌های زندگی رو بهش اهمیت میداد و در کنار حالا این دروس علمی که برای هر رشته پیشبینی میشه به صورت جدی نه فقط برای رفع تکلیف زمانهای قابل توجهی رو برای بحث‌های زندگی ساز پیشبینی میکرد و اگر چنین زمانهایی پیشبینی میشد یکی از درسهایی که کاملا میتونست لااقل به عنوان یک درسی دوباره بود 15-16 جلسه یک ترم رو دربر بگیره و هر جلسه یک محوری رو به عنوان درسی از درسهای مکتب عاشورا مورد بررسی قرار بده این درس بسیار مناسبی بود و کاملا میتونست به عنوان یک درس علمی که نکته به نکته او درس به درس او انسان میسازه و عظمتها رو در وجود انسان دیدار میکنه در واقع مطرح بشه من فقط خب چه کنیم که متاسفانه اون همدلی و یکدلی در باور به حقایق الهی و ولدی و بلایی در برنامه ریزان آموزش عالی ما نیست شعارهای زیبایی میدیم ولی متاسفانه اونچه که میدان عمل است و بها دادن است و زمان گذاشتن است و جدی تلقی کردن است به گونه دیگری عمل میکنه حالا اگه خواهد حالا خب آرزو بر جوانان عیب نیست و مفیه هم شدیم هنوز آرزوان این بوده که یه روزی مثلا یه درسی در فرمان درسهای مکتب عاشورا داشته باشیم نظام دانشگاهی این جمله معروف رو شنیدیم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا حسین بن علی علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات است دو نکته بسیار مهم در همین عبارت کوتاه است یعنی در عرصه معرفت در عرصه تشخیص در عرصه فهم در عرصه نظر در عرصه حکمت نظری و درک حقایق و معارف حسین مصباح الهدی است. چراغ پر نوریست که راه هدایت رو روشن می‌کند. حقایق رو برای هر اندیشه طالب حقیقتی تبیین می‌کند. نورافکن حسین علیه السلام هیچ فضای تاریکی رو دیگه در ذهن کسی که از این مکتب درس می‌آموزه و بهره می‌گیره باقی نمی‌گذاره. پس اگر اهل معرفت آموختن و اندیشیدن و تفکر و پرداختن به حکمت نظری و معارف نظری باشیم، زانو زدن در مکتب ابوعبدالله حسین علیه السلام پاسخگوی تمام عیار بالاترین خواسته های نظری است. و سفینة النجا، یعنی اگر اهل سیر و سلوکیم، اهل عملیم، طالب این هستیم که راه سعادت رو در زندگی بشناسیم، طالب این هستیم که راه شایسته زیستن و شایسته بودن رو بیاموزیم، طالب این هستیم که به مدارج عالی انسانی دست پیدا کنیم و در پی حکمت عملی هستیم، چگونه بودن رو، چگونه رفتار کردن رو، چگونه شدن رو مقصد خود اختیار کردیم. حسین ابن علی علیه السلام سفینه نجات، یعنی کشتی است که انسان رو از همه مهلکه ها، مهلکه نفس، مهلکه شیطان، مهلکه انحطاط ها و مهلکه دنیا پرستی ها و همه اونچه که گرداب ها و غرقاب هایی است که بشریت در طول تاریخ در او غرق شده، با کشتی نجات ابوعبدالله حسین علیه السلام میتوان از اونها نجات بیابد. بنابراین مکتب حسینی هیچ چیزی باقی نگذاشته، چه در عرصه نظر، چه در عرصه عمل، چه در عرصه معرفت، چه در عرصه سلوک، چه در عرصه علم و اندیشه، چه در عرصه اخلاق و ارزش. مصباح الهدی و سفینة النجات. باز این جمله رو همه شنیدیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه روزها عاشورا است، همه سرزمین ها کربلا است. همین زیارت عاشورای ابوعبدالله حسین علیه السلام رو که علقمه نقل کرده از امام باقر علیه السلام سؤال میکنم که اگر من خواستم امام حسین علیه السلام رو زیارت کنم، چه در حرم اون حضرت، چه در شهر و دیار خودم، هر زمان خواستم زیارت کنم حضرت رو، چگونه زیارت کنم به من بیاموزید. امام باقر علیه السلام این زیارت عاشورا رو به او یاد دادند. خب شما میبینید تو زیارت عاشورا عباراتی است که روز عاشورا باید که ان هذا یوم تبرکت بهی بنو منزل، ان هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان، به قتل امام حسن صلوات الله علیه. خب ببینید فرمودن این زیارت رو هر روز هر جا خواستی بخونید. یعنی چی؟ یعنی هر روز میتونی بگی ان هذا یوم تبرکت بهی بنو منزل. همین امروز، همه روزها عاشورا است، همه عرصه های زندگی کردن است. خب حالا این سوال عاشورا و کربلا حسینی میره و برای این که انسان حسین عاشورای عصر خودش و کربلای محیط خودش باشه، باید زانو بزنه تو مکتب ابوعبدالله و از عاشورای حسینی درس حسینی زیستن رو بیاموزه. بنابراین داستان عاشورا محدود به یک حادثه زمانی در یک مقطع معین که فقط مطالعات تاریخی روی او انجام بشه و چگونگی وقوع این حادثه و چرایی وقوع این حادثه مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره نیست. عاشورا همه زمانها رو بلعید و کربلا همه زمین ها. لذا هر یک از انسان ها میتونه تو عرصه عاشورای عصر خودش و کربلای سرزمین خودش و عرصه زندگی خودش حسینی رفتار کردن رو از این مکتب بیاموزه. باز نمودی که میتونم بهش اشاره کنم، برای اینکه واقعی عاشورا واقعی تاریخی گذشته نیست، زیارت وارث، زیارت بسیار مهم و ارزشمند و پرمحتوا است. خب شما ببینید تو زیارت وارث عباراتی دارید که نشون میده کل تاریخ بشری یک قانون برش حکومت میده. امام حسین علیه السلام رو وارث آدم صفت الله میده، وارث نوح نبی الله میده، وارث ابراهیم خلیل الله میده، وارث موسی کلیم الله میده، وارث عیسی روح الله میده، وارث پیغمبر اکرم حبیب الله میده. و این نشون میده که اون گونه که حسین رفتار کرد در واقع الگوییش برای رفتار تو همه عرصه های کار، یعنی روح عمل همه انبیا و اولیا الهی در حرکت ابوعبدالله الحسین علیه السلام حضور داره. تو زیارت ناحیه مقدسه که حالا زیارتی کمتر ازش بهره بردیم، بیشتر همین زیارت باره زیارت عاشورایی ما رو استفاده کرد، ولی زیارت ناحیه مقدسه زیارت بسیار عظیم پرمحتوایی است. میدونید یه از خدمت حضرت ولی است ارواح ناخدای اون زیارت روایت شد، یعنی امام زمان علیه السلام در قالب اون زیارت جد بزرگوارشون زیارت کرد. در آغاز اون زیارت که خیلی مفصل تر وارث اسماعیل ذبیح الله، وارث که بسیاری از انبیای دیگر غیر از انبیای بلعظم هم کنون صدر زیارت ناحیه مقدسه نقل شده. خب این نشان میده که در واقع جریان تاریخ یک جریان قانونمندی است و یک قانون واحدی حاکمیت داره بر جریان تاریخ، و لذا ابو عبدالله الحسین علیه السلام تبلور حرکت همه انبیا در مقاطع مختلف تاریخ بشریت. به بیان دیگه واقعی عاشورا تجسم جامع و کامل و تمام عیار اسلام. حالا شاید یکی از بحثایی که بشه وارد شد و امروز دیگه من نمیدونم به این بحث هم اشاره کنیم یا نه، به خودشون میسپریم توی ماقیان از کجا ما رو ببن کشتی حضرت ما رو به خدا بوشه این ماقیان از ببن. اسلام در طول تاریخ با معضلات بزرگی رو بگو شد. درسته که تحریف لفظی نشد قرآن کریم، الفاظ قرآن به خدا حفظ و حمایت کرد، فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ، اما محتوای این الفاظ به شدت مورد آسیب‌های جدی قرار گرفت. یحرفون الکلمه عن مواضعه من بعد ما اخذوه، کلام الهی بعد از اینکه معناش تعقل شد و درک شد منحرف شد از اون معنای اصلی، و لذا چیزهایی به نام اسلام عرضه شد که غیر حقیقت اسلام، یا فهم واژگونه ای از مطالب اسلام عرضه شد که میدونید در طول تاریخ چقدر رژیم های قاصد از روز رحلت رسول الله تلاش کردند که محتوای حقیقی اسلام رو بردارن و اندیشه های جاهلی رو دوباره در قالب الفاظ اسلامی احیا کنند. قرآن هم از پیش این رو فرموده بود، فرموده بود این ما تعوبتل انقلبتم علا اعقاب کن، این انقلاب علا اعقاب، این بازگشت به دوران جاهلیت در قالب الفاظ دین، کفر و بت‌پرستی و دنیا پرستی و فساد و آلودگی های جاهلی رو دوباره احیا کردن، کاری بود که از روز رحلت رسول الله سرمایه‌گذاری های جدی شد تو مقاطع مختلف، دوران خلفا، بعد دوران بنی امیه، بعد دوران بنی عباس، چه ها که نکردن تو این زمان. به حدیثی است از امام صادق علیه السلام از رد بالا این عبارت خاطرم نیست، خواستید نگاه میکنم بهتون میگم این عبارتش رو هم، حضرت فرمودن بنی امیه کاری به این نداشتن که شما راجع به توحید بحث کنید، اما اجازه این که راجع به شرک بحث کنید رو به کسی نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه این تعبیر مال خود حضرت بود، میخواستن همون اندیشه های شرک‌آلود رو احیا کنن، بازگردانن، همچون مشرکان حکومت کنن، همچون مشرکان رفتار کنن، ولذا میخواستن پدیده شرک شناخته نشه تو جامعه، که اگر اینها شرک‌آلود رفتار کردن دستشون باز نشه بشه. پس یه معضل، معضل حفظ ظواهر الفاظ دین و جایگزین شدن حقایق ضد دینی یا امور ضد دینی به جای اون حقایق الهی اسلام. مشکل دوم ناقص مطرح شدن اسلامه، یعنی جامعیت اسلام آسیب دید. شما در طول 14 قرن میبینید متاسفانه کمتر نهلهی، کمتر جریانی نسبت به اسلام اظهار علاقه کرده و این آسیب متوجهش نده. ببینید فرق است بین تخصصی بررسی کردن و مطالعه کردن، یعنی اسلام رو به حوزه فقه، به حوزه اخلاق، به حوزه ارکان، به حوزه تاریخ، به حوزه عقاید، به حوزه تفسیر، به حوزه علم حدیث و امثال اینجور علوم تفکیک کردن برای مطالعات علمی در مورد اسلام، با این که ما اسلام رو بیاییم توهی کنیم از برخی از ابعادش در عرصه عمل، ما متاسفانه این جریان رو میدیم. گروهی به شدت نسبت به احکام ظاهری دین حساسیت نشون دادن، باطن دین رو، روح دین رو، معنویت دین رو مورد بیمهری و بیتوجهی قرار دادن. گروهی اظهار علاقه نسبت به جنبه های باطنی دین کردن، نسبت به عرفان نهفته در اسلام اظهار علاقه و تمایل کردن، نسبت به جنبه های ظاهری و احکام ظاهری دین بی‌اعتنایی کرد. گروهی به بحث های عقلی بها دادن، به جریان های فکری و عقلی پیوستن و نسبت به جنبه های نقلی دین بی‌اعتنایی نشون دادن، حدیث رو به پوزخند گرفتن، تفسیر رو به سخره گرفتن. و گروه دیگری اخباری گرایانه نسبت به احادیث و روایات اظهار علاقه مندی و حساسیت کردن و از اون سو عقل رو مورد بیمهری قرار دادن. یعنی متاسفانه این معضل، معضل جدی. گروهی نسبت به مسائل عبادی تقید بسیار زیادی از خودشون نشون دادن، در عرصه های اجتماعی نسبت به احکام اجتماعی دین بی‌اعتنایی کردن. گروهی به عکس به حوزه های مسائل اجتماعی و سیاسی و انقلابی دین توجه کرده، نسبت به احکام فردی و عبادی و معنوی دین بی‌اعتنایی کردن. خدا میدونه چقدر آسیب دید اسلام از این انحراف دوم، یعنی اسلام ناقص به جای اسلام حقیقی مطرح شد. و سومین آسیبی هم که ما میبینیم در طول تاریخ وارد شده، اسلام نامتوازن است. یعنی چی؟ یعنی اسلامی که اندامهای گوناگونش، اجزاء گوناگونش با اون تناسب واقعی مطرح نشده. درست فاقد هیچ کدوم از اجزاء اسلام نیست، اسلام اونها همه اون ابعاد رو داره، اما اون توازن و تعادلی که این اندامها و اجزاء اون پیکره اسلام رو میسازه از بین. یک بعد مسائل اسلامی به شدت روش افراد شده و بعد دیگری مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته، به کنج انزوا خزیده و به شدت مورد کم توجهی بوده. این خیلی مهمه که ما تناسب اجزاء اسلام رو هم به اون گونهی که خدای متعال مقرر کرده حفظ کنید. دیدید که گاهی اوقات این آسیب رو ما بوده، این تناسب برهم می‌خوره. خب ما یک نوع مقایسه هایی در اسلام داریم، احادیثی داریم که بعضی از امور رو نسبت به بعضی از امور دیگه اهم و جدیتر معرفی میکنه. خب اگر این گونه است، ما باید همین توازن و تناسب رو حفظ کنیم. پیغمبر و ائمه که در مقام طرح مسائل قلوب نمی کردن، زیاده گویی نمی کردن. شما برخی از گناهان اخلاقی رو می‌بینید در مقایسه با گناهان فقهی پیغمبر اکرم و ائمه خدا اهمیت بیشتری بهشون دادن. یه این حدیثی که حالا همه شما هم شنیدید که الغیبت و اشد دو من از زمن، خب این نشون میده که یک گناه اخلاقی و یک گناه فقهی، هر دو پلیدن، هر دو زشتن، اما در مقایسه نمیخواییم در واقع زشتی و قباحت اون گناه فقهی رو پایین بیاریم، ولی پیغمبر اکرم هم قطعا در بیان این حرف غلو نکرد. و اگر یک گناه اخلاقی رو بالاتر از اون گناه فقهی معرفی کردن، نشون میده تو سیستم اسلام یک توازنی وجود داره، بعضی از بخش‌ها مهم‌تر، یعنی بعضی اهمن بعضی مهمن. بی اهمیت تو اسلام هیچ چیز نیست، اما اهمیت‌ها یکسان نیست، همه مهمن اما با میزان اهمیت متفاوت. خب یکی از آسیب‌هایی هم که اسلام در طول تاریخ دیده همینه، یه دوره فقه مثلا خیلی مورد استقبال بوده و اخلاق و عقاید بی‌اعتنایی شده بوده اما خیلی کم رد. یه دوره ای نه جریان های در واقع کلامی و اعتقادی و اینا رو به صورت جدی مطرح شده، ابعاد دیگری از دین مورد کم توجه شده قرار داده. اینم از آسیب های جدی. خب واقعی عاشورا هر سه این آسیب ها رو از بین میبره، یعنی هم اون اسلام واژگونه رو که این تعبیر مال امیرالمومنین علیه السلام فرمود، اسلام در واقع پوستین وارونه ای بر تن کرده. پوستین رو میدونید دیگه، از پوست حیوانات درست میکنن، اگه درست تنتون کنید یعنی پشم ها به سمت داخل بدن باشه و اون پوست به سمت بیرون، و پوست بیرونی رو هم معمولا تزیین میکنن، گلدوزی میکنن، چیز قشنگی میشه پوست. اونجوری آدم تنش کنه، همون پشم‌ها که به سمت داخل بدنه بدن رو گرم نگه می‌داره، هم این زیبایی نقش و نگارهای روی این پوست در واقع جلوه زیبایی از آدم می‌ده. اما حالا اگر این پوست رو شما واژگونه تن کنه چه اتفاقی می‌افته؟ یعنی اون پوستش به سمت بدن شما باشه، پشما به سمت بیرون، یه لولوی ترسناکی میشید شما که هیچ هم گرم نیست این لباس، چون پشما به سمت بیرونه دیگه، شما رو گرم نمیکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اسلام پوستین واژگونه ای بر تن کرد. خب حالا کسی که میاد تو مکتب حسینی، از مکتب حسینی درس میآموزه، اولا دیگه این پوستین واژگونه رو بر تن نمیکنه، یعنی اون کفر به اسم ایمان، اون شرک به اسم توحید، اون جاهلیت به اسم اسلام رو دیگه اسیرش نمیشه، یعنی دچار بدفهمی و واژگونه فهمیدن دین نمیشه. دوم، اگر زانو بزنه تو مکتب ابا عبدالله حسین علیه السلام و در دانشگاه کربلا درس دین بیاموزد، اسیر تک‌بعدی شدن و ناقص دین رو شناختن نخواهد شد. چقدر زیبا صحنه عاشورا، همه چیز دین اونجا یک جا حضور داره، از عرفان و معنویت و عبادت و راز و نیاز و نیایش های عاشقانه و عارفانه، نمازهای شب عاشورا، تلاوت قرآن های شب عاشورا که حالا اگر رسیده بهش اشاره خواهم کرد، تا نبرد و مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم و انحراف و کفر و بیدینی، تا تلاش در جهت اقامه حق و اقامه حکومت دینی و استقرار احکام الهی در جامعه، همه چیز دین یک جا حضور دارد. زیباترین جلوه های اخلاق اسلام، حماسی ترین صحنه های جهاد اسلام، عمیق ترین نکته های معرفتی اسلام، اصلا خدا میدونه چیه داستان عاشورا. گفتم اگر خدا روزی کنه یه وقتی فرصت گسترده ای باشه از این اقیانوس، همون یه قطره ای که نصیب من شده، همون یه قطره رو راجبش صحبت کنم، خواهید دید که چه عظمتی ده. و البته قطره رو چه نسبتی به خود اقیانوس. و از طرف سومم، اسلام ابا عبدالله حسین علیه السلام اسلامیه که همه اجزای اسلام درش هست و هر کدوم با همون اهمیت خودش به همون میزان و جایگاهی که در اسلام حقیقی داره، نه اسلامی که یه قیافه کاریکاتوری پیدا کرده، بخشی ازش رشد قارچگونهی کرده و بخش دیگری ناشکوفا مانده، بنابراین دانشگاه حسینی دانشگاه فهم درست همه جانبه و متوازن و متناسب دینه. نهضت ابوعبدالله الحسین علیه السلام یک نهضت چند بعدی است، تک بعدی نیست. یکی از مشکلات که ما در برخورد با داستان عاشورا داریم در کارهایی که محققین کردن گوش متاسفانه یک بعدی تحلیل کردن داستان عاشورا است. ولی عرفا رو میبینید وقتی به قضیه عاشورا پرداختن چقدر زیبا ترسیم کردن. این منظومه عمان سامانی رو نمیدونم دیدید نه، اگر ندیدید حتما برید بخونید. این توصیه جدی دارم خیلی زیبا، خیلی زیبا. اگه نبود که وقت زیاد میگیره تو همین جلسه اون میگفتن مثلا یک کسی شروع کنن منطقه اقلا یک ساعت وقت میگیره اگه بیشتر وقت. ببینید چه تفسیر زیبای عارفانه ای از واقعی عاشورای عمان سامانی. دو صفی علی شام اونم یه منظومه ای داره در داستان کربلا، اون هم تفسیر زیبای عارفانه ای کرد. پس برخی به بعد عرفانی داستان کربلا نگاه کردن و کل قضیه عاشورا رو تو همون وجهه عرفانی او خلاصه کرد. برخی دیگه حساسیت های سیاسی و اجتماعی درشون بیشتر بوده، واقعی عاشورا رو از منظر ظلم ستیزی و اصلاح طلبی نگاه کردن و همه داستان عاشورا رو در اون بود خلاصه کرد. گروهی گرایش های اخلاقی قوی داشتن، واقعی عاشورا رو در آینه اخلاق الهی دیدن و جلوه های زیبای کرامت های روح انسان رو در عرصه بقای عاشورا مورد توجه قرار دادن و کل تفسیرشون راجع به عاشورا یک تفسیر اخلاقی. به هر حال یکی از مشکلاتی که ما در فهم داستان عاشورا داریم همینه که غالبا هر کسی که به تحلیل واقعی عاشورا پرداخته این واقعه رو در یکی از ابعاد خودش خلاصه کرده و تفسیر کرده، در حالی که واقعی عاشورا به هیچ کدوم از این ابعاد محدود نمیشه، واجد همه این ابعاده. همونطور که وجود انسان یک وجود دارای ابعاد مختلفی است، یعنی یک انسان هم ظاهر و پیکری داره، هم روانی داره و هم ذات و دل و روح و جانی داره، در عین حال همه این ابعاد رو داره، هم اندیشه داره هم احساس داره. انسان یه موجود جامعه. شما یک انسان رو نمیتونید فقط در احساسش محدود کنید، یک انسان رو فقط در اندیشه هاش تعریف کنید، یک انسان رو فقط در رفتارهای ظاهریش محدود کنید، یک انسان رو فقط در بعد اخلاقیاتش تفسیر کنید، یک انسان رو فقط محدود کنید به علایق و باورهای قلبیش. به هیچ کدوم از این ابعاد نمیشه انسان رو محدود کرد. انسان واجد و جامع همه این هاست. خب به همین ترتیب واقعی عاشورا که تبلور تمامیت انسانیت واجد همه اون ابعاد، واقعی عاشورا رو نه به عرفان، نه به سیاست، نه به کلام، نه به هیچ کدوم از ابعاد دیگه نمیشه خلاصه کرد و محدود کرد. ولذا درس جامعیت دین رو از واقعی عاشورا میشه آمد. بله یک مقصد غایی و الهی در داستان عاشوراست که این مقصد از عشق عمیق ابوعبدالله الحسین علیه السلام به خدای متعال سرچشمه گرفت. این عشق عرفانی عمیقی که در همه تاریخ بشریت نمونه است. به همون تعبیر زیبای عمان سامانی، این جام شراب تلخ الهی رو هیچ یک از انبیاء و اولیاء هم در طول تاریخ نتونستن تحملش کنن و این امانت بزرگ الهی رو فقط ابوعبدالله الحسین علیه السلام پذیرفت و این جام رو مستانه سر کشید. سائق و محرک اصلی ابوعبدالله الحسین علیه السلام در داستان کربلا همون عشق عرفانی عمیق ابوعبدالله به خدای بود. اون عشقی که همه چیزش رو فدای اون معشوق حقیقیش میکنه. ترکت الخلق حرًا فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا. از همه خلق در راه عشق تو بریدن، ترکت الخلق کلن فی هوا و ایتمت العیال لکی اراکا، و در راه دیدار تو ای خدای من، ای معشوق من، زن و بچه ام رو، خانواده ام رو به یتیمی نشوندم. ولو قد تعتنی فی الحب اربا، اگر در راه عشق خودت ای خدای من من رو اربن اربا قطعه قطعه بکنی، لما حن الفؤاد الى سواک، یه قلب من به سوی جز تو پر نخواهد کشید و جز تو رو آرزو نخواهد. سائق اصلی ابا عبدالله حسین علیه السلام این عشق الهی است، اما این مقصد قصوا، این آیت نهایی ابا عبدالله به معنای نفی اون مقاصد میانی و واسط نیست. نه، باز نکته دیگری که برای درس آموزی از این مکتب، اینا همه مقدمه بحث قابل توجهه، جامعیت مکتب عاشوراست از نظر تیپ‌های الگو. تو داستان عاشورا برای هر انسانی با هر مشخصاتی که شما بتونید تصور کنید یک الگو وجود داره. یعنی شما در واقعی عاشورا عالم می‌بینید، بی‌سواد، غلام و برده می‌بینید، آقا و ارباب، طفل شیرخوار می‌بینید، کودک 9 ساله و 10 ساله، 12 13 ساله، نوجوان و جوان 18 ساله، یک مرد کامل، یک پیرمرد، یک انسان کهنسال، زن، دختر، سفید، سیاه، از نژادهای مختلف. اصلا گویا خدای متعال، گویا که نه، یقینا اینجوریه، خدای متعال خواسته یک الگو برای تمامیت بشر درست بکنه و این نمایشگاه زیبا و جذاب عاشورا رو درست کرد. هر کسی هستیم، تو هر مقطعی از سنمون، تو هر شکلی از زندگیمون، با هر سطحی از دانش و علممون، هر گونه ای که هستیم، تو واقعی عاشورا میتونیم یک نمونه، یک الگو، یک اسوه حسنه مشاهده کنیم. و این همون در واقع جامعیت این مکتبه که میتواند برای همه انسانها در ساموز و الگو و الهام بخش باشه. جالبه تو واقعی عاشورا شما مسلمانهایی میبینید که از صحابه رسول الله هم و مسیحی زاده ای میبینید که 24 ساعت بیشتر این آدم بین مسلمان شدنش و شهادتش فاصله نمید. خیلی عجیبه. میگم هیچ تیپی نیست که شما تصور کنید انسانهای مقدس و پایبند به ولایت از روز اول اسلام تو سپاه ابا عبدالله حضور دارن، افراد عثمانی مذهبی که تا قبل از واقعه عاشورا پرچم خونخواهی عثمان رو بلند می کردن و علیه امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام موضع گیری داشتن و با اون عنایت خاص حسینی اینها منقلب شدن، زیر رو شدن. اینها رو هم می دید مثل زهیر ابن قیم، زهیر ابن قیم که اونجوری عاشقانه حماسه آفرین می کرد در صحنه عاشورا. خب این عثمانی مذهب بود، مثلا فرار میکرد با امام حسین علیه السلام بود و روحش. اون وقتی هم که امام حسین پیکی رو فرستادن به سراغ او، این مراقب بود که تو مسیری که داره میاد با امام حسین علیه السلام هم منزل نشه. یعنی اگر یه جای امام حسین بیتوته میکنه، این رد چه از یه جای دیگه بیتوته کنه. دست بر قضا تو یکی از منزلها هم منزل شدن، یعنی تو یک محل، تو یک منطقه اقامت کرد. امام حسین یه پیکی رو فرستاد. اولا وقتی که اون پیک آمد و گفت به سر رسول خدا تو رو دعوت کرده که بری به دیدارش، اول سکوت کرد، از ایران نبود. همسرش، اون زن تحمیده و بزرگوار، رو گفت که چه تردیدی میکنی؟ به سر رسول خدا تو رو خواسته، دعوت او رو اجابت کن. و دیدید بعد که با این همت بزرگ این زن زهیر رفت به دیدار ابا عبدالله حسین علیه السلام با همون عنایت، با همون نگاه عمیقی که امیدواریم یه دونه از اون نگاه ها رو هم به همه ما بیندازن. چجوری منقلب که وقتی برگشت بدنش گفت دیگه تمام شد، من از سر می شدم. یعنی همه تیپ ها رو شما تو داستان عاشورا میبینید و این نشون میده که مکتب عاشورا برخلاف بقیه مکاتب و مدارس که میگن آقا شرط ثبت نام اینه، باید تحصیلاتتون این باشه، تو این رشته تحصیل کرده باشید، تا این مقطع تحصیل کرده باشید، تا شما رو تو این مدرسه، تو این دانشگاه، تو این مؤسسه ثبت نام کنیم و بیاید استفاده کنیم. اما دانشگاه عاشورا، مدرسه عاشورا برای طفل 6 ماهه شیرخوار هم الگو داره، برای پیرهایی مثل حبیب ابن مظاهر اسدی هم الگو، برای همه، برای باسوادترین و دانشمندترین افراد کلاس داره، برای درس نیاموخته‌ترین افراد هم تعلیم و درس داره. کربلا و عاشورا نمایشگاه عظیم معرفت و معنویت و تجلیگاه همه عظمت‌های انسانی است. یعنی اگر بخوایم بگیم که انسان تا کجا میتواند پر بکشد و بخوایم عالی ترین نمود عروج انسان رو در یه جایی به صورت یک تابلوی نقاشی ارائه کنیم، به صورت یک نمایشگاه ارائه کنیم، جز که کربلا و عاشورا جایی دیگری رو در تاریخ پیدا نمی‌کنیم. تا به حال در معرفت آموختن از داستان عاشورا اشاراتی داشتیم. من تا اینجا بگم برات داستان عاشورا فقط ذهنها رو اشراب نمی کنه، فقط معرفت و عقلانیت انسان رو رشد نمی ده و به کمال نمی رسونه. ببینید در طول تاریخ تو جوامع بشری شما می بینید وقتی که اندیشه بدون عشق، بدون احساس، بدون عاطفه مطرحه، هیچ حرکتی نمی زاید. این همه روشن فکران بی عشقی که بحث های تئوری که بسیار زیبا و عمیق اجتماعی داشتن اما منجر به هیچ حرکتی نشد. داستان عاشورا علاوه بر این که عقل رو اشراف میکنه، اندیشه رو تغذیه میکنه و انسان رو به یک فهم جامع و کامل از حقایق الهی و انسانی میرسونه، عشق میآفرینه. یعنی داستان عاشورا گره خوردن عشق و عقل است، همون دو چیزی که میگن در عرصه حیات بشر دائم در ستیز بودن. در داستان عاشورا این دوتا با هم آشتی میکنن، یعنی هم اندیشه بزرگ و عمیق و هم قلب سرشار از عشق خالص رو میبینن. اونجایی که عقل بدون عشق حضور پیدا کرده، جز بحث های تئوریک و بدون هیچ خاصیت عملی ثمره ای ازش نمیبینیم، اونجایی که عشق بدون عقل وارد عرصه زندگی شده، حرکت هایی که تضمینی برای درست بودنش وجود نداره ظهور کرد، اما اونجایی که عقل و عشق با هم گره میخورن، یعنی هم مصباح الهدا که اندیشه رو اشراق میکنه و هم سفینه النجات که دل رو سرشار از عشق و جذبه های بلند الهی خودش میکنه، اونجاست که دیگه بزرگترین حرکت ها در درستترین مسیرها میتونه متولد بشه. واقعی عاشورا این دوتا رو برده به هم گره زده، یعنی عشق و عقل رو، معرفت و شناخت رو با عشق و احساس اومده تلفیق کرده. ولی لذا تو داستان عاشورا اگه کسی بخواد از واقعی عاشورا درست بهره ببره، باید همینجوری با عاشورا روبرو بشه. اونهایی که در مطالعه و بهره‌گیری از مکتب عاشورا فقط به جنبه‌های علمی و عقلی و تئوریک قضیه پرداختند و با تجزیه و تحلیل‌های عمیق علمی خودشون سعی کردن واقعی عاشورا رو یک تفسیر عالمانه و محققانه ازش به دست بدن، اینها به نتیجه‌ای که واقعی عاشورا میتونه در وجود انسان اون نتیجه رو به دست بده نرسیدن. و از اون طرف اونهایی که در پرداختن به واقعی عاشورا فقط به بعد احساسی و عاطفی او بسنده کردن، یعنی فقط گریه، فقط شیون، فقط عزاداری، فقط مصیبت، اینها هم همه اون بهره ای رو که از واقعی عاشورا میشه گرفت نبردن. بهره گیری از واقعی عاشورا بهره گیری عالمانه و عاشقانه تو عمل، یعنی هم اندیشه درس‌آموز از معرفت های مصباح الهدای عاشورا و هم قلب طالب عشق و طالب محبت آماده بهره‌گیری از سفینه نجاتی واقعی آشورا. این دو تاست که با هم دیگه وقتی تلفیق میشه یک حرکت پرخروش و پرتوان در صراط مستقیم سعادت و کمال انسانی چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی ایجاد. دیدید امام حسین علیه السلام حج رو نیمه کاره رها کرد و آمد بکند. یعنی چی؟ یعنی حج حقیقی جای دیگری است و حج حسینی حجی است که منای عشق حسین منا رو درش اقامت کنه. ببینید در عرفات شما فقط یک وقوف کوتاه کافیه براتون. یعنی چی؟ یعنی در منزل عقل و بحث‌های تئوریک متوقف نشو، یک عمر هی در جا نزن، هی خودت رو مشغول به بحث‌های ذهنی نکن و از حرکت باز نمان، از عشق باز نمان. ببین شما تو حج یک وقوف، یعنی اگر حتی یک لحظه بعد از ظهر روز عرفه عرفات رو درش حضور پیدا کنی حج درست. البته حج بدون عرفات باطل، یعنی اگر عرفات رو درک نکردی حج باطله. یعنی باید به معرفت رسید. حج یعنی قصد. وقتی که قصد کوی دوست رو کردی باید اول دوست رو بشناسی به معرفت برسید. اما اگر یک عمر همش سرت تو کتاب بود، مشغول بحث‌های ذهنی بودی، خودتو درگیر بحث‌های مجرد کردی و از عمل، از حرکت، از عشق برزیدن و عاشقانه عمل کردن باز موندی، اینم حج نیست. عرفات فقط یک وقوف کوتاه درش کفایت میکنه. حتی یک دقیقه بین فاصله اذان ظهر و غروب آفتاب اگر شما بتونی وارد عرصه عرفات بشی، حج درسته. عرفات برای گذر کردنه، عقل برای عبور کردنه، عقل منزل توقف نیست. هنر عقل اینه که تو رو به در خانه محبوب میاره، به در خانه معشوق میرسونه. عقل دلیل راه نماست، راه رو نشونتو میده، میارتت در خونه خدا، میارتت در خونه اولیاء خدا. دیگه اونجا جایی نیست که تو بخوای خدا و اولیاء خدا رو هم با ترازوی عقل خودت بکشی، که اونجا عاشقانه باید رفتار کنه. حتی تو حج داریم که اگر یه کسی حتی یه دقیقه فرصت نداره که وارد عرفات بشه، ها؟ سنگی دستش هست که میتونه پرتاب کنه و قبل از غروب آفتاب این سنگ میفته تو سرزمین عرفات، بازم حجش درست. یعنی همینقدر درد کرده عرفات. اما تو منا چی؟ تو منا باید بیتوته کنی، تو منا باید بیایی بمونی. سه شب میهمان معشوقی اونجا، آمدی به خانه معشوق. به ابا عبدالله این حج ظاهری رو، حجی که از حقیقت حج تویی شده بود، دها کرد و اون حج حقیقی رو برپا کرد. و تو حج ابا عبدالله هم وقوف در عرفات و معرفت مکتب حسینی ضروری است و هم بیتوته در خانه عشق ابا عبدالله حسین است. و کسی که میخواد از این مکتب دست بیاموزه، بهره بگیره، باید هر دو این ابعاد رو داشته باشه، که متاسفانه غالبا نوعی افراط و تفریط ما میبینیم. یعنی یا چنان غرق شدن در بحث‌های تئوریک و علمی و محروم موندن از جنبه‌های عاطفی داستان عاشورا، و یا از اون طرف غرق شدن تو نوح خامی و سینه زنی و گریه کردن و عشق بازی کردن‌های عاطفی و محروم موندن از یک برخورد تحلیلی و درک درست از واقعی عاشورا. ببینید اسلام جامعه هر دوی اینهاست. پیغمبر اکرم روزی که می‌رفت فرمود چی؟ فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. کتاب الله مظهر معرفت و اهل بیت مظهر ولایت و عشق و دلداری. این دوتا مکمل همه. پیغمبر نه کتاب الله رو به تنهایی گذاشت حضوری که اهل سنت میگه و نه اهل بیت رو به تنهایی مطرح کرد. فرمود این دوتا دو جزء انفکاک ناپذیرن. انهما لن یفترقا حتی یردا علیه. یعنی چی؟ یعنی معرفت و عشق اینها تفکیک ناپذیرن. و کسی اگر بخواد از مکتب ابوالعباس حسین علیه السلام بهره وافر بگیره بارش همینه که عاشقانه و عارفانه وارد عرصه درس آموختن از این مکتب بشه. همه ائمه علیهم السلام تأکیدهای فراوانی بعد از واقعه عاشورا دارن در احیاء خاطره عاشورا. چقدر تأکید شده بر اهمیت اقامه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اشک ریختن در مصائب ابا عبدالله علیه السلام، برپا داشتن مجالس ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا میدونه چقدر تعابیر عجیبی داریم ما تو روایت. این تأکیدها عمدتاً برای همین بهره‌گیری هاست، برای اینه که ما واقعی عاشورا رو بشناسیم و از او بهره بگیریم، برای عارف شدن و عاشق شدن و در یک کلام برای مؤمن حقیقی شدن، مسلمان حقیقی شدن، برای الگو اختیار کردن، الگوی معرفت و عشق در داستان عاشورا و طبق اون الگو خود رو سامان دادن و به اون شکل در آوردن. عجیب اینجاست، شما ببینید از در فقهی اینجوریه، یکی از شروط استطاعت در حج که خب میدونید حج شرط وجوبش استطاعت دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، درسته؟ خب همه فقها گفتن اگر در سفر حج خطر جدی جانی شما رو تهدید میکنه، حتی خطر جدی مالی شما رو تهدید میکنه، ممکنه راهزنها به شما بزنن و همه دارایی شما رو تاراش کنن، یا ممکنه اشرار به شما حمله کنن و سلامتی و جان شما رو مورد تهدید قرار بدن، حج بر شما واجب نیست. اینو میبینید؟ اما عجیب اینجاست که در رفتن به زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام روایاتی که ما داریم 180 درجه خلاف بینه. یعنی چی؟ یعنی هر چی خطر سنگین تر شده، هر چی خطر جدیتر شده، تأکید ائمه علیهم السلام بر این که برید به زیارت ابا عبدالله میشه. خیلی عجیبه ها. این نشون میده که حج حقیقی کدوم، کعبه حقیقی کجاست، مقصد حقیقی کجاست. فضیلت هایی که نقل کردن، سوال کردن از ائمه که آقا ما میریم مثلا ممکنه بگیرن ما رو بکشن، فرمودن بریم، ممکنه دستمون رو بزنن، پامون رو بزنن، مصلوبمون کنن، فرمودن بریم. هیچ خطری سبب نشد که ائمه بگن شما از زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خوششون نمیاد. و این به خاطر اینه که این مکتبیه که حقیقت اسلام در اون مکتب آموخته میشه، اهداف اسلام درش محقق میشه. امام حسین علیه السلام در این داستان عاشورا سخنرانی های زیادی دارن، نامه های زیادی دارن. از اون روزی که در واقع حرکتشون رو آغاز میکنن از مدینه، حضرت به روکنگری پرداختن، اهداف نهضت خودشون رو تبیین کردن، ضرورت چنین قیامی رو کاملا روشن کردن و افراد رو به عرصه بزرگی که خودشون میخواستن پا بگذارن درش دعوت کردن. کار تئوریک تبیین، حالا چه شفاهی چه کتبی، نهضت ابا عبدالله کم نیست. تا اون آخرین لحظه ها حضرت سخنرانی کردن، خطبه خواندن، سخنانی فرمودن که تک تک اینها مطالعه روش میتونه اهداف رو و برنامه های ابا عبدالله رو تفسیر و تبیین کنه. ولی بزرگتر و مهمتر از سخنرانی های حضرت، از نامه های حضرت، رفتارهای خود حضرت و اهل بیت و اصحاب حضرت. و این همون نکته زیبایی است که شما توی تعالیم دینی میبینید. ائمه فرمودن کونوا دعاة الناس به غیر السنت، بدون زبان اسلام رو معرفی کنید. امام صادق علیه السلام فرمود برید جوری رفتار کنید که دوست داشتنی باشه، هر کی شما رو میبینه بگه عجب آدمای برجسته‌ای، عجب آدمای خوبی، عجب آدمای شایسته‌ای، عجب آدمای عظیم. اگر اینجوری رفتار کنید خب میگن کی اینا رو اینجوری پرورونده؟ میگن جعفر ابن محمد. وقت نسبت به تشیع خوشبین میشه، جذب میشه. خیلی زبون کار زیادی ازش نمیاد. اون الگوهای عملیه، الگوهای رفتاریه که میتونه کار جدی بکنه. و بیش از سخنان امام حسین علیه السلام، عمل کرده امام حسین علیه السلام بیانگر حقیقت نهضت حسینی است. امام حسین مثل یه روشنفکر، مثل یه معلم، مثل یه سخنران نشست فقط هی بحثای تئوریک بکنه و به همین جا بسنده کنه، فکر کنه رسالتش تمام شد. بیش از اونجا که امام حسین با زبان و با سخن و با عبارات اسلام رو تفسیر کرد، با رفتار و با عمل و با حرکاتش اسلام رو تفسیر کرد و خودش هم بیان کرد و یکی از خطبه ها حضرت فرمود بلکم فیه اسوه، برای شما در شخصیت من یک اسوه و الگوییست، منو ببینید طبق من عمل کنید، به من تأثی کنید، خودتون رو به شکل من در بیارید. یا وقتی که بحث پیشنهاد بیعت کردن با یزید به حضرت عرض شد، حضرت چی فرمود؟ فرمود مثلی لا یبایع مثله، کسی مانند من با کسی مانند یزید بیعت نمی کند. نگفت من با یزید بیعت نمی کنم که قضیه رو یه قضیه شخصی محدودش کنه، بگن آره حسین ابن علی با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنه. نه، حضرت داره یه الگو میده، میگه چون منی با چون یزیدی بیعت نخواهد کرد. یعنی هر کسی در طول تاریخ حسینیست با یزیدیان عصر و زمان خودش بیعت نخواهد کرد. راه سازش و خودفروشی به قدرت‌های ستمگر مسلط بر عصر خودش رو در پیش نخواهد گرفت. یا جایی که اعلام میکنه که شرایط جامعه و حکومت به گونه ایست که حق عمل بش نمیشه، باطل ازش پرهیز نمیشه، الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، بعد میگه چی؟ میفرمد لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، مؤمن باید در چنین شرایطی به سمت شهادت گام برداره. ببینید داره قانون بیان میکنه، بحث این نیست که من حسین به عنوان یه شخص یه چنین تکلیفی دارم. یکی از تحریف ها الان انشاءالله اشاره میکنم به ابعاد در واقع تحریف و ناقص مطرح شدن واقعی عاشورا همینه، که قضیه عاشورا رو یه قضیه صرفاً شخصی، بله ابا عبدالله یه آدم معین یه وظیفه خاصی داشت، ربطی به بقیه نداره، ربطی به بقیه نداره. بهره ما از داستان ابا عبدالله فقط گریه کردن و بخشیده شدن گناهانمون از این داره، اون گرفتن و مثل امام حسین عمل کردن نیست، در حالی که شما میبینید خود امام حسین داره الگو میده، صحبتاش همه صحبتهای الگوسازیه. لکم فیه اسوه مثلی لا یبایع مثله لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، اینجور عبارتها همه در صدد الگو معرفی کردن و دیگران رو به این راه دعوت کردن. استفاده از مکتب عاشورا فقط مجلس روزه برپا کردن و در مصائب ابا عبدالله گریستن نیست، بله گریه مظهر بالاترین مرحله دلبستگی و عشق، به قول اون شاعر گفت دیگه، گفت بکلون ید دلی بسلن به لیلا و لیلا لا تغر لهم به داکا ادا جرت دمو علل خدودی تبین من بکام من تباکا. خب همه ادعای وصال لیلا رو میکنن، اما لیلا این حقیقت رو تصدیق نمیکنه. بعد مثال زد، خب ازا جرد دمو و علل خدودی، هنگامی که قطرات عشق روی گونه ها میغلطه تبین من بکام من تباکا، اون کسی که ادعای تأثیر داره به دروغ با اون کسی که واقعا محزونه و غمگینه از هم متمایز میشه. بله عشق چیز بزرگیست، عشق ظهور نهایت درجه عشق ماست به عبدالله حسین علیه السلام، اما خب آثار عملی باید داشته باشه. دیروز بود به کسی نقل میکرد روایتی رو، سند روایت رو من ندیدم، خودم شفافیست شنیدم، فرد محققی بود ولی خب دیگه امکان این که برم سند روایت ازش بگیرم نبود، تا انشاءالله خودم بعدم پیدا کنم. از قول یه راوی نقل کرد که روز عاشورا تو همون لحظه ای که به پیکر ابا عبدالله حمله شد دیگه، یعنی حضرت از روی اسب افتادن زمین و اون صحنه تکون دهنده که همه ملائکه آسمان به اضطراب افتادن، زمین به لرزه افتاد، اون حالت دگرگون تو کل جهان و خلق جهان به قول محتشم اتفاق افتاد. تو همون لحظه یه راوی نقل کرده که من دیدم یه سری از شیوخ عرب تو یه بلندی وایسادن و دارن این صحنه رو میبینن و های های دارن میگه. این راوی میگه من رفتم سراغشون، گفتم خب شما که اینقدر متأثرین، خب برین کمکش کنید امام حسین رو، نذارید امام حسین رو بکشن. گفتن نه ما متأثر هستیم، گریه میکنیم، اما این که بریم خودمون رو درگیر کنیم نه دیگه، این قضا پای حق وای نست. یه واقعی تاریخی بگم براتون، مرحوم سقط الاسلام تبریزی، اون انقلابی آزادی خواه مشروط طلب عرصه آذربایجان، خب بدونید روزها او رو دستگیرش کردن. عجیب اینجاست که روز به دار کشیدن سقط الاسلام تبریزی روز عاشوراست. روز عاشورا این روحانی مبارز و انقلابی شیعی رو روزها در تبریز به دار میکشن. خب وقتی که روزها در تدارک به دار کشیدن سقط الاسلام تبریزی بودن، تعدادی از آزادی خواهان تبریز را افتادن رفتن سراغ هیئت‌ها. اون موقع تو تبریز هیئت‌ها قمع زنی می‌کردن، هیئت‌های چند ده هزار نفری، همه قمع می‌زدن جبر عاشورا، با خمه می‌زدن و سرها رو مجروح می‌کردن و خون فواره می‌زد و می‌دونید دیگه قمع زنی شد. این آزادی خواهای رفیق سقط الاسلام تبریزی اومدن سراغ این هیئت‌ها، گفتن اگه یه دونه از این هیئت‌ها را بیفته بیاد تو میدون، روسا جرأت نمی‌کنن سقط الاسلام تبریزی رو به دار بکشن. آقا اینا اومدن سراغ یکی از هیئت‌ها، یعنی بزرگترین هیئت غم زن تبریز، و قضیه رو گفتن. گفتن حقیقتش اینه، این روحانی بزرگوار رو الان روسای کافر میخوان به دار بکشن. شما که این همه شجاعت و شهامت دارید که این غمه ها رو میجوری تو فرقتون میکنید و این همه در عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام از خود بیخود میشید، خب بیایید با هم دیگه این دسته بریم به سمت همون محلی که میخوان سقط الاسلام تبریزی رو به دار بکشن، مانع بشین، نذاریم این کار اتفاق بیفته. میدونید چی گفت رئیس اون میگن؟ نه آقا، روسا تفنگ دارن، آدم رو میکشن. و اینا اینجا مشغول غمه زدن بودن، سقط الاسلام و تبریزی زن اونجا به دار کشیدن. ببینید گریه کردن اگر اینجوریه، مثل همون که گفتن همون شیوخ عرب نگاه میکردن و گریه میکردن، اما گفتن نه اینجا بیاییم وارد میدون بشیم. برحال مهم الگو گرفتنه، و همه این تأکیدهایی هم که وجود داره برای الگو گرفتن از این مجلس. اصلا واژه امام، میگیم امام حسین علیه السلام، امام یعنی چی؟ امام یعنی کسی که پیشواست و دیگران به دنبال او میرن، و دیگرانی که به دنبال او میرن شیعن، شیعت و علیین من شاع علی ابن ابی طالب، شیعه علی کسی که مشایعت میکنه علی رو، یعنی پشت سر علی راه میره، و شیعت الحسین من شاع حسین ابن علی علیه السلام، شیعه امام حسین هم کسی که مشایعت میکنه، یعنی راهی که امام حسین پیش رو اونه، راهبر اونه، به دنبال او راه میره. بنابراین بهره‌گیری از نهضت عاشورا عمل کردن به همون رفتارهایی است که الگوش امام حسین علیه السلام و اهل بیت کرام اون حضرت. ارزش امام حسین علیه السلام هم به همینه. امام حسین مثل بعضی از روشنفکرا نیستن که میشینن کنار گود و مردم رو تهییج میکنن که بریم، مثل همون بنی اسرائیل که گفتن که پس حب انتبرد بود موسا تو با خدا برو به جنگ با اون قوم، ما اینجا نشستیم، هر وقت پیروز شدی بیا با ما برو که بیا هست میوه های پیروزی بهره بگیریم. امام حسین مثل اون روشنفکرا نیست که بشینه یه گوشه ای و فقط بحث بکنه و دیگران رو تهییج بکنه که راه بیفته. امام حسین خودش راه میفته، بعد گاله هر کسی با منه به دنبال من راه بیفته. همون روزی که خواست صبحش حرکت کنه حضرت فرمود چی؟ فرمود من کان فینا بازلن محجته مبتنن علی لقاء الله نفسه، کسی که میخواد خون قلب خودش رو در راه ما بذل و بخشش کنه و دل به دیدار و لقاء الهی و شهادت در راه خدا سپرده،
فلیرحل معنا، باید با ما راه بیفته. فانی راحل مصبحا ان شاء الله، فهمو چه شما بیاد چه نیاد من فردا صبح خودم میام. حالا هر کی دلش میخواد گفته گروه، هر که ندارد هوای ما سر گیرد و رون رود از کردن، هر کی نمیخواد با ما باشه نباشه، ولی این به این معنا نیست که من میرم بعد به دیگران میگم بیاید. روشن فکر نیست که بشینه و بگه شماها برید من اینجا نشستم. به هر حال درک معرفت از باقی عاشورای امام حسین علیه السلام زمینه ساز رشد انسان. داستان زیارت حضرت هم دیگه دیدید دیگه، این همه تاکیدهای عجیبی داریم که من زار الحسین مثلا فی العرفه که من زار الله فی عرشه، کسی که در عرفه زیارت کنه ابا عبدالله و مثل که خدا رو در عرش دیدار کرده، یا به خالطه الله و به نفسه. خاله این عبارت اصلا یعنی چه؟ خدا که خدا به نفسه مخلوط میشه با این بنده، یعنی چی؟ خیلی حرف بزرگ، خیلی حرف بزرگ. کسی در عرفه امام حسین رو زیارت کنه اینجوری میشه. خب در عرفه زیارت کردن یا با معرفت کسی قبر ابا عبدالله رو زیارت کنه چنین و چنان میشه، ثواب 100,000 حج و 100,000 عمره داره. اینا همش مال همینه که زیارت، ذکر مصیبت، اقامه اعضای ابا عبدالله الحسین علیه السلام زمینه درس انسانیت آموختن و در مسیر حسین حرکت کردن باشه.
اشاره کردیم که واقعه عاشورا به هر حال مورد بدفهمی هایی واقع شده و برخورد درست باش نشده. به بیان دیگری به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، تحریف هایی در مورد واقعه عاشورا رخ داد که در درس آموزی از مکتب عاشورا باید به گونه ای عمل کرد که از این تحریف ها آسیب نبینه. تحریف های واقعه عاشورا دو قسمه، برخیش تحریف های لفظیه، یعنی در نقل وقایع و حوادث دقت نظر لازم اعمال نشده، بعضن و بعضن هم عمدن مطالب خلافی به عنوان وقایع عاشورای حسینی نقل شده که حالا میگم چرا این تفکیک رو قائل بود. پس بخشی از تحریف، تحریف لفظیه و بخش دیگر تحریف معنویه. یعنی چی؟ یعنی وقایع درست نقل شده بدون کم و کاست، منتها در بیان چرایی این واقعه و مفهوم و تفسیر اون رفتار و اتفاقی که رخ داده مشکلی بوده و غیر اون معنای حقیقی حادثه بیان شده. این هم خودش میتونه زمینه های مختلفی داشته باشه. تحریفگرانی که نقش داشتن برخیشون دوست بودن، برخیشون دشمن. متاسفانه واقعی عاشورا هم به دست دوستان و هم به دست دشمنان در معرض تحریف لفظی و معنوی هر دو واقع شده. انگیزه های دوستان تو این تحریف ها، خب دوست طبیعی است که از روی محبت و علاقه کار میکنه، منتها وقتی جاهلانه کار بکنه آسیب میزنه. یکی از زمینه هایی که در دوستان سبب تحریف شده و عمدتاً تحریف معنوی و بعضاً هم حتی هست در نقل وقایع و نوعی در واقع ناقص کردن ذکر حادثه و در نتیجه حتی میشه گفت تحریف لفظی، تک بعدی بودن شخصیت خود تحلیلگر واقع است یا گزارشگر واقع است. یعنی اون دوستی که به نقل واقعی عاشورا پرداخته، چون شخصیت خودش یک شخصیت یک بعدی بوده، یک شخصیت جامع و همه جانبه نبوده، در نقل واقعی عاشورا یا در تحلیل واقعی عاشورا هم فقط به همون بعدی که خودش در اون جنبه صاحب شناخت یا صاحب توانایی هایی بوده فقط به اون بعد پرداخته و لذا یا وقایعی که با اون بعد قضیه نمیخونده رو نقل نکرده، مثل حالا کسایی که حالا مثلا خیلی چهرهای انقلابی و سیاسی بودن قبل از پیروزی انقلاب، جریانهایی وجود داشتن که حالا یه مقداری از ترکش اون جریانات بعد از انقلاب هم به صورت بعضی از حادثه های تلخ متاسفانه نسل‌های بعد از انقلاب هم دیدن، ولی اصل اون جریان ها مال قبل از انقلاب بود، جریان های بسیار تند سیاسی که متأثر از تفکرهای چپگرای غربی نوعی تفسیر به اصطلاح خودشون انقلابی از اسلام عرضه می کردن و همه چیز اسلام رو در واقع به شکل سیاسی و انقلابی تبیین می کردن. یعنی می گفتیم صلات، می گفتن مخصوص در واقع ارتباطات و تشکیلاتی اتصالات بین تشکیلات انقلابی بود. هر چی می گفتی از اسلام یه جوری خلاصه تعبیر می کردن، تعبیر سیاسی و انقلابی. خب این گروه وقتی به واقعه عاشورا برخورد میکردن، واقعه عاشورا رو صرفا یه حرکت سیاسی در واقع و انقلابی در جهت رویارویی با یه دیکتاتور مستبدی و برای از پا در آوردن او تفسیر میکردن، از همه ابعاد دیگه توهین میکردن. یا نمودهای دیگه شم اشاره کردم، کسایی که مثلا عارف مسلک بودن مثل عمان سامانی، مثل سطی علی شاه و امثال اینا، چون خودشون آدمای عارفی بودن کل قضیه عاشورا رو تو همون بعد عرفانی محدود کردن و یا نقل نکردن اون ابعاد انقلابی رو، یا اگرم نقل کردن با یه مفهوم تغییر یافته، یعنی جهاد رو به جهاد نفس و مبارزه رو به مبارزه درونی و امثال اینها تغییر کردن. پس اولین عامل در دوستان تکبودی بودن شخصیت گزارشگر و تحلیل کرده. عامل دوم اسطوره سازیه. گاهی اوقات ببینید بعضی از دوستان به خاطر اینکه خواستن شخصیت امام علیه السلام رو خیلی بزرگ عرضه بکنن، آمدن اون ابعاد بشری شخصیت امام رو ازش سلب کردن و یه موجودی ساختن از امام علیه السلام که قابل تبعیت و تقلید نیست، چون تافته جدا بافته ایست، یه موجود متفاوتی است و لذا اصلا نباید فکر کنیم که ما هم مثل او عمل کنیم، چون اون مثل ما نبوده، یه موجود دیگری بوده. در واقع اینجور اسطوره سازی ها هم سبب شده که در نقل بقایع بعضی چیزا آگراندیسمان بشه، بعضی از چیزایی نسبت داده بشه که اصلا هیچ جایی نقل نشده و ریشه و سندی نداره، حالا اگر موردی بخوایم وارد بشیم وقت میگیره، والا موردها رو هم اشاره میکردن. سومین عاملی که دوستان رو کشونده به وادی تحریف، ابراز محبت‌های جاهلانه است. یعنی خواستن خیلی ابراز محبت بکنن، اومدن یه شکل غیر واقعی در واقع قضیه رو ترسیم و تصویر کردن. نمونه هاشو تو روزه های عجیب قریبی که گاهی اوقات بعضی از مدده‌ها و در واقع مسیح سراها و امثال اینا بیان میکنند آدم میبینه، شکلهایی که اصلاً فقط متأثر از عواطف بشری این آدمه. این نکته هم بگم بد نیستا، ببینید چون معمولا ما آدم ها هر چیزی رو میخواییم تفسیر کنیم، او رو منتقلش میکنیم به فضای درونی خودمون و بعد براش تفسیر پیدا میکنیم. یعنی یه رفتاری یه کسی انجام میده، میخواییم برای اون رفتار انگیزه پیدا کنیم، معنا پیدا کنیم، اون رفتار رو منتقل میکنیم به درون خودمون، بعد میبینیم ما در چه شرایطی همچون رفتاری انجام میدیم، بعد میاییم اون انگیزهی که ما رو به چنون رفتاری وامی داره، این انگیزه رو نسبت میدیم به طرف مقابل. یا مثلا اگر ما در فلان موقعیت واقع بشیم چه نوع رفتاری از خودمون نشون میدیم، بعد میاییم خودمون رو میذاریم جای او، رفتاری رو که ممکن انجام بشه توسط ما اول پیداش میکنیم، بعد میگیم امام علیه السلام هم تو این موقعیت که قرار گرفت یه همچین رفتاری انجام داد. دوستانه است، یعنی سوء نیتی توش نیست، ولی خب منجر به تحریف میشه، یا تحریف انگیزه یا تحریف واقعه. یعنی یا اینکه به چه خاطری به چه معنایی حضرت یه همچین حرفی زدن یا یه همچین اقدامی کردن رو واژگونه میکنیم، یعنی فکر میکنیم خود ما اگه بودیم در چه شرایطی با چه خاطری این حرف رو میزدیم، این رو نسبت میدیم به حضرت. یا اینکه از اون بعد در نقل واقعه، یعنی میگیم اگه ما توی همچین شرایطی قرار میگرفتیم چه عکس العملی نشون میدادیم، بعد میگیم امام حسین هم همچین کاری کردن، از زینب هم همچین کاری کردن سلام الله علیه. چهارمین عاملی هم که خیلی مؤثر بوده توی تحریف توسط دوستان، این روایات عجیبی است که حالا انشاءالله خودم هم اگر قسمت شد و جلسات دیگری داشتیم راجع به قضیه عاشورا میخونم. روایات همه معتبره و بسیار هم موثق و قابل استدلال، ولی بدفهمی مشکله.
دیدید چقدر ما از زبان اهل بیت داریم که فرمودن یک روایت رو اگر درک بکنی و درایت داشته باشی ارزشش بیشتر از اینه که هزار روایت رو حفظ بکنی. این دیگه متن صحبت‌های معصومه. خود این روایاتی که در ثواب بکا و تباکی در مصائب اهل بیت علیه السلام به ویژه ابو عبدالله حسین علیه السلام هست، اینا همه معتبر و موثقه، اما باید درست فهمیدش. بعضی ها به خاطر این بدفهمی ها اومدن اصالت اون روایت ها رو زیر سوال بردن. نه عزیز من، اینقدر زیاده که اگر نگیم متواتر لفظیه لااقل متواتر معنوی هست روایاتی که در فضیلت گریستن بر ابو عبدالله حسین علیه السلام داره. اما باید درست فهمید این روایات رو. خب برخی اومدن گفتن چون این همه ثواب داره، من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، کسی که گریه بکنه یا دیگری رو به گریه بندازه یا حالت گریه کن به خودش بگیره، حالت محزون به خودش بگیره ولو اشک از چشمش نیاد، یا تقلا بکنه که اشک از چشم خودش در بیاره. تباکی هر دو معنا رو داره، چه این که حالت قیافه آدم محزون رو به خودش بگیره، چه این که با تقلا یه کاری کنه که اشک از چشمش بیاد. حتما این بهش برش واجبه. این روایت کاملا مبسطه هست از امام صادق علیه السلام، اما اومدن به خاطر این گفتن خب پس عشق گرفتن از چشم مردم خیلی ثواب داره، مردمی هم که عشق میریزن خیلی ثواب میبرن، پس ما بیایم یه حرفایی بزنیم که مردمو به گریه بندازیم، که هم خودمون بریم بهش هم مردم برن بهش. اون وقت برای این چیزهای بافتن و ساختن که شأن اهل بیت علیهم السلام بالاتر از اینه که این حرفها در مورد اونها زده بشه، بزرگترین جسارت هاست. چنان چهره مظلوم ستمکش ذلیل خاری ترسیم میکنن تا یه جوری گریه بگیرن از من. این که نقش دوستان، دشمنان معاند هم اونها دست به تحریف واقعی عاشورا زدن به دو صورت. یکی قصدشون این بود که بیان جنایتهای خودشون رو توجیه کنن به یه نحوی و حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن. نمونهش رو در داستان ابن زیاد گفت. ابن زیاد همه جنایت ها رو میندازه گردن خدا، میگه الحمدلله الذی قتلکم، حمد اون خدایی رو که خدا شما رو کشت و کربلا، و فزحکم، خدا شما رو مفتزح کرد. ببینید به خدا نسبت میده. الیس قتل الله علی ابن الحسین، خدا نکش علی ابن حسینو. خب چرا این تفسیر جبر گرایانه رو میکنه؟ ای به خاطر اینکه حکومت خودش رو تثبیت کنه، بگه اولا من از سلطان و ذل الله، من نماینده خدا، مأمور از جانب خدا، و بعدم هیچ تقصیری هم در این کارا ندارم، پس اصلا مشروعیت حکومت من رو زیر سوال نبرید. یعنی تفسیر انحرافی واقعی عاشورا درست بعد از حادثه عاشورا شروع میشه. حالا این تفسیرهای جبرگرایانه است که میدونید حکومت بنی امیه یکی از کارهای بزرگی که کرد، یکی از جنایات بزرگی که کرد، همین ترویج فکر جبرگرایی بود، تا در نتیجه دیگه هیچ اعتراضی بر هیچ فاسق و فاجر و ظالم و دیکتاتوری باقی نمونه، چون هر کسی مجبور اونجوری که خدا مقدر کرده عمل کنه دیگه. لذا اگر فرمان روای حکومت اموی ظلم میکنه، جنایت میکنه، فسق و فجور میکنه، فساد و فحشا میکنه، تقصیر خودش نیست، خدا اینجوری مقدر کرده، جایی هم برای اعتراض به اون این که از این. دومین انگیزم این بوده که چون حادثه عاشورا یک حادثه بیدارگر و حماسه آفرینه، حکومت‌های ظلم و جور می‌ترسیدند از اینکه این چهره عاشورا شناخته بشه برای شیعیان، چون اون موقع هر شیعه‌ای میشه در واقع نمودی، نمادی، جلوه‌ای از ابو عبدالله حسین علیه السلام در زمین کربلای خودش و زمان عاشورای خودش، و اون وقت هیچ حاکم جوری دیگه امکان استقرار نداره، به خیال راحتی نخواهد داشت. این بود که اونها به فکر تحریف واقعی عاشورا افتادن و از اون بعد حماسه آفرینی و بیدارگریش خالی بکنن واقعی عاشورا. خب الان تحریف های معنوی که حالا چه دوست کرده چه دشمن ما باش مواجهیم اینا هست. عاشورای خلاصه شده در یک بعد و خالی شده از جامعیت خودش، عاشورا که تبدیل شده به یک حادثه رویایی و ماورایی و اسطوره‌ای و خالی شده از بعد مکتب بودن و الهام بخش بودن و الگو بودن و عاشورای منحصر شده در این که این واقع اتفاق افتاد برای این که گناهکارا برن بهش. امام حسین رفت شهید بشه که گناهکارای امت یه قطره اشک بریزن برن بهش. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه. یه جمله داشت ایشون، خیلی جمله جالبی بود. ایشون میفهمد هیچ آدم عاقلی میره یه مثلا جوون 14 ساله داره، این جوون 14 سالش رو سر ببره به کشتن بده که مثلا گاوش زنده بمونه. ها؟ آخه این چه حرفیه شما میزنید که میگید امام حسین رو خدا داد دم تیغ بکشدش که آدم های عرق خور و نمیدونم ربا خور و زناکار و همسال حرفای اومد از زیر بار مسئولیت جنایاتشون نجات پیدا کنه. خدا میاد ولی خودش رو قربانی این بکنه؟ همیشه باید موجود پستر فدای موجود عالی تر بشه، نه موجود عالی تر فدای موجود پستر. و یکی از انحرافایی که امروز خیلی دردآوره و متاسفانه تو همین فضای امروز جامعه ما به شدت هم اوج گرفته، پایین آوردن سطح واقعی عاشورا و ارتباط با اهل بیت در صحنه عاشورا به یک در واقع رابطه منحط عشق مجازی، این مدایی ها، این مدیه سرائی ها، این روزه هایی که بعضا واقعا پشت آدم میلرزه، تعبیرهایی که فقط راجع به یه معشوق مجازی میشه به کار برد و شأن اهل بیت بالاتر از این حرف هاست که اینجور تعبیرها رو بذاریم تحت عنوانی که داریم حالا زبان حال میگیم، داریم نمیدونم عشق بازی میکنیم با امام خودمون فلان، واقعا جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. نمیدونم، امیدوارم یه حرکتی تو جامعه ما ایجاد بشه در اینجا، هم مراجع تقلید، هم حوزه های علمیه، هم مسئولین دین باور و دیندار و دلسوز برای دین در نظام به فکر بیفتن آخه بابا جون روزه خوندن، مدداهی کردن این کار کوچکی نیست، صلاحیت لازم داره. شما یه معلم رو میخوایی بفرستی کلاس اول دبستان برای 4 تا بچه 6-7 ساله حرف بزنه، میگید آه این باید مدرسه تربیت معلم رو تهیه بکنه، فارغ التحصیل اونجا بشه تا صلاحیتش تایید بشه برای تدریس یه بچه کلاس اول دبستان. وقت چجوری هر کسی از راه رسید به خاطر یه حنجره قوی و یه تون صدای قشنگ دیگه هر یاوه و لاتائلی به زبانش رسید بگه و بشه مدّاح اهل بیت؟ بدعت‌های عجیبی امروز داره شروع میشه تو جامعه و این خودش باعث تخریب چهره دینتون بین آدمای فهمیده، آدمای تحصیل کرده. عشق به ابا عبدالله، دلبستگی به ابا عبدالله گوهر بسیار گرانبهایی است. اینکه به تعبیر امام عصر ارباب نافدا قلبها مجروح بشه در این ماتم و عشقها جاری بشه سیل عشقها، همه اینها شایسته و سزاوار. اما این کارهایی که امروز داره میشه اصلا کار درستی نیست، اصلا کار درستی نیست. به اسم اینکه ما عاشق ابا عبداللهیم داریم عشقبازی میکنیم با ابا عبدالله، حرفای زد. باید یه مرجعی وجود داشته باشه، صلاحیت کسانی که میخوان در مسند ذاکری قرار بگیرن رو بررسی کنن. تو میخوای ذکر اهل بیت رو بکنی، ذکر ابا عبدالله رو بکنی، خب ببینم چقدر راجع به ابا عبدالله چیز خوندی، چقدر مطالعه کردی، چقدر مطلب بلدی که میخوای بری برای دیگران بگی. یه مرجعی باید بیاد رسیدگی کنه به این قضیه. البته قطعا مراجع دولتی نباید دخالت کنن تو این قضیه. حوزه های علمی هست که مسئولیت این کار رو دارن. اونان که باید پا جلو بذارن، یه نهاد رسمی ایجاد بکنن. البته نظام هم از اون نهاد حمایت بکنه. و بیان بررسی کنن صلاحیت این آدم رو. هر کسی به خودش اجازه نده هر یاوه و لاتائلی به زبان بیاره به اسم ذکر اهل بیت. سنت های عجیب غریبی داره جاری میشه. الان مجالسی که هست، بابا عاشورا مکتبه برای درس آموختن، برای انسان شدن، برای تعالی پیدا کردن. قالب مجالس امروز مد شده دیگه، اصلا منبری دعوت نمی کنن، واعظ دعوت نمی کنن، چهار تا از همین خوش صدا رو دعوت می کنن، از ساعت نمیدونم 6 بعد از ظهر تا ساعت 2 بعد از شب اینا هی میخونن، اونام سینه میزنن. سینه زدن خیلی بزرگه، خیلی ارزشمنده تو مصائب اهل بیت، اما همش سینه، همش این شعرهای عاشقانه و سینه یدن. ما چجوری میخواید این آدم مقاوم بشه در برابر موجه های حمله فرهنگی که علیه مکتب ابا عبدالله به او روی آورده؟ بذارید چهار تا کلمه هم بفهمه، بذارید این عشق کنارش معرفت ایجاد بشه. اصلا میگم منبری ها دیگه حذف دارن میشن بنده های خدا. حالا بعضی از منبری هایی هم که میخوان حذف نشن چیکار کردن؟ منبراشون رو تبدیل کردن به همینجور حرفا، منبری های خوش صدایی که هم صدای قشنگی دارن، هم اینا به جای اینکه بشن معلم برای اون مدها، رفتن شدن شاگرد اون مدها، همون آوازا و چهچه ها و نمیدونم ریتمای خاصی که اینا تو نوحه دارن، اینا هم یاد گرفتن تو منبراشون، عوض اینکه بیان چهار تا حرف حساب یاد مردم بدن، اینا هم این کارو کردن. این خیلی در واقع مصیبت بزرگی است و امیدوارم که واقعا یه نهادی به فکر بیفته و پا جلو بذاره برای جلوی این انحراف رو گرفتن، و الا این انحراف هم کم از انحرافای گذشته نیست. به هر صورت تحریف های معنوی به گونه های مختلف همونطور که اشاره کردم اتفاق افتاده و باید مقابله جدی هم بشه باش، و بهترین راه جلوگیری از تحریف واقعی عاشورا اینه که بریم جملات خود ابا عبدالله رو، توضیحاتی که خود حضرت داده برای نهضت و قیامش، خب اینا رو بریم بیاریم عین همینا رو بخونیم، و اگر حادثه ها رو میخواییم بیان بکنیم از مقتل های صحیح، ما مقتل های بسیار معتبر داریم، افراد عالم خبیر عمیق این مقتل ها رو نوشتن، موثق هم هست، و اون مقتل ها رو خوندن عواطف رو هم تحریک میکنه، عشق رو هم جاری میکنه، اما نسبت دروغی به اهل بیت داده نمیشه. برخی از این روزه ها دروغ نسبت دادن، یعنی اگه اون روزه خون اون مدا روزه باشه یقینا روزش باطله با اون روزه که خونده، یقینا روزش باطله، چون دروغ بستنه نسبت دادن دروغ به پیغمبر و ائمه است. خب همین تذکری که یکی از مراجع بزرگوار قم دادن تو همین اطلاعی که دیروز دادن، خب چرا باید واقعا کار به اینجا برسه که یه مرجع بیانیه بده؟ این مسئله نیست که با بیانیه انجام بشه، باید خیلی تو سطوح پایین‌تر این کار حل شده باشه، باید در واقع یه سازوکاری درست شده باشه برای جلوگیری از این انحرافا. ولی خب کار به جایی رسیده که مرجع داره بیانیه میده که آقا بیاید به داد برسید، این مدعی یه حرفایی میزنن که این حرفا شبیه حرفای مشرکینه، یا لااقل بگیم حرفایی است که دشمن میتونه تفسیر شرکالود از این حرفا بکنه. و تو دنیایی که میدونید وهابیت چجوری دندون تیز کرده علیه شیعه، خب بهترین سند برای این که اثبات بکنن شیعه مشرکه همین مدعیه سرایی هاست، همین مدعیه هاست، همین نوعه هاست. بهشون تأکید کرد باید جلو این گرفته بشه و اجازه ندیم این باب گشوده بمانه. به هر حال هم علما دین آگاهان، سخنران های دینی ما، واعظان دینی ما، مؤلفان و نویسندگان دینی ما، اینها باید یه حرکت جدی جلوی همه این تحریف ها انجام بدن، و هم واقعا مستمعین ما هم نشینن پای اینجور صحبت، نرن تو اینجور مجلس. اینکه یه آدم بی سواد به خاطر خوش صداییش امروز جای چند تا آیت الله رو منبرها پر کرده، این تقصیرش گردن مستمعینه، چون مردم استقبال میکنن از اینجور مجالس، اینها اینجوری میدون پیدا میکنن. به هر حال بعد معرفت عاشورا یه بعد مهم و بسیار پر اهمیته، اما بعد عشق عاشورایی هم بعد دیگره. اینه گفتم عشق و معرفت تلفیقشون با هم اون تعالی و تکامل و سازندگی رو میاره، و بالاترین مظهر احساسهای عاشقانه عشقیست که بر چشمها جاری میشه. گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحابش مظهر عشق و دلباختگی به یک قهرمان حماسی است، نه مظهر ترحم نسبت به یک انسان ضعیف زبون و ذلیل علیه الصلاه. دلسوزی نسبت به یک ضعیف ستمکش یه چیزه و اون احساس عاشقانه نسبت به یک قهرمان بزرگ چیز دیگری است. باید این دوتا کاملا تفکیک بشه. اشک بر ابا عبدالله اشک بر یک قهرمان است، نه بر یک انسان ضعیف ستمکش. خب این واقعیت که این عشق تو قلب همه است، فقط فرق آدم ها در اینه که بعضی ها این عشق ظاهر شده، بعضی ها مخفیه. بلا هیچ مؤمنی نیست که عشق و محبت ابا عبدالله علیه السلام تکوینن در وجود او نباشه. این حدیث رو شنیدی که نه للحسین علیه السلام محبتن مکنونتن فی قلوب المؤمنین، یک محبت پنهانی مخفی در تکوین در خلقت همه مؤمنین نسبت به ابا عبدالله حسین علیه السلام است. و شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام آتشی در جان مؤمنین روشن کرده که هیچ راهی برای خاموش شدن او نیست جز انشاءالله ظهور ولی عصر ارواح نافدا و گرفتن انتقام این خون به ناحق ریخته. که دیدید وقتی که ابا عبدالله حسین علیه السلام از مرکب به زمین افتادن و دیگه لحظه های آخر عمر حضرت بود، اون دشمن پلیر رو سینه حضرت نشست برای اینکه سر حضرت رو جدا بکنه، زمین و آسمان به لرزه در آمد، ملائکه در عرش به قوغا در آمدن، اصلا نظام عالم داشت برهم می‌ریخت. خدای متعال برای اینکه این ملائکه رو آرام کنه فرمود نگاه کنی به طرف راست عرش من. ملائکه که نگاه کردن دیدن یک آقای بزرگواری ایستاده قیام کرده. خدای متعال فرمود آرام باشی، من انتقام این خون رو به دست او خواهم. ولی تا پیش از او این آتش فروزانه، قلب همه شیعیان مجروحه. ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا یبرد ابدا، آتشی در جان مؤمنین به خاطر شهادت ابا عبدالله برافروخته شده که ابدا خنک شدن و سردی نداره، مرور زمان نمیتونه او رو سرد بکنه. خود ابا عبدالله فرمود انا القتیل العبره، من کشته اشکم. همه زمین و آسمان اینجوری که روایات ما میگه در روز عاشورا گریستند، همه اهل آسمان ها گریستند. امام رضا علیه السلام فرمود لقد بکت السماوات و سبع و الارضون لقتله، همه آسمان های هفت گانه و زمین ها بر شهادت ابا عبدالله گریست. همه انبیا از آدم تا خاتم صلوات الله علیه اجمعین و همه اهل بیت از امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما تا امام عصر ارباح و نافدا که فرمود اینقدر در مصیبت تو گریه می کنم ای جد بزرگ باهم که اگر این عشقهای چشمم تمام بشه با خون می گریم در ما تمام مصیبت. همه گریستن از آدم، اون جایی که خواست توبش پذیرفته بشه اون کلمات رو خدای متعال القا کرد به آدم و آدم شروع کرد به اون کلمات طلب مغفرت کردن از خدا، یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله وسلم، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، تا رسیدی به یا قدیم الاحسان به حق الحسین. یک بار دلش شکست، اش از چشمهای آدم جاری شد، به جبرئیل گفت جبرئیل این آخری کی بود؟ اون چهار نفر اولو که اسم بردم یه بهجت و سروری قلب من رو گرفت، اما تا نام حسین رو بردم عشق از دیدگان من جاری شد. بعد جبرئیل شروع کرد روزه عاشورا رو خوندن برای آدم، یا آدم صغیرهم یمیت العطش، کودکان اینها از شدت تشنگی جان خواهند داد در روز عاشورا، و کبیرهم جلده منکمش، و بزرگهاشون هم از شدت تشنگی پوست های بدنشون به هم جمع میشه و میخشکه. که آدم گریست اونجا با به برکت گریه بر ابا عبدالله توبه آدم پذیرفته شد. تا همه انبیا یالا فرصت نیست من یک به یک اشاره کنم. همه ملائکه، همه جنها داستان نوحه جن رو در عصر عاشورا روایات ما نقل کردن. همین امروز انشالله چشمها باز بشه، مشرف بشید به حرم ابا عبدالله میبینید. یادم هست توی یکی از سفرهایی که مشرف بودم، خدای متعال عنایت کرد، همون زیر قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام با یه انسان بزرگی برخورد کردن که ساکن کربلا، آدم اهل دل و بسیار بزرگ عارف. او به من گفت، گفت فلانی بری چک کنید که چشماتون نمیبینه. من دارم میبینم. اگر میدیدید که این هزاران ملکی که اینجا جمعن چجوری دارن زجه میزنن، یک لحظه نمیتونستید زنده بمونید از شدت این داغ سنگینی که اینها متحملن و گریه های فراوانی که دارن. چون این ملائکه اومدن به نصرت عقا عبدالله ولی دیر رسیدن. وقتی رسیدن که کار از کار گذشته و از همونجا شروع کردن سوگواری و ماتم رو هنوز همونجا تو تحت قبه عقا عبدالله مشغول سوگواری. همه ائمه گریستن بر عقا عبدالله الحسین علیه السلام و در ماه محرم مجلس عزا برپا کردن و یاد مصائب عقا عبدالله رو زنده می کردن و می گریستن و دیگران رو هم تشویق به گریستن کرد. به هر حال گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام گوهر بسیار بزرگی است که خدای متعال به اهل ایمان نصیب کرده و این عشقی که در قالب این گریه ها ظهور پیدا می کنه با اون معرفتی که در درس آموزی از مکتب عاشورا به دست میاد، این دوتا با هم تلفیق میشه و اون کمال رو میآفرینه. امیدوارم خدای متعال این توفیق رو به ما بده که این تلفیق معرفت و عشق رو در بهره‌گیری از حماسه عاشورا داشته باشیم. هم درس آموزان شایسته‌ای در مکتب عاشورا باشیم و هم عاشقان وارسته‌ای در مکتب عاشورا باشیم. تا به برکت این معرفت و عشق به اون هدف و غایتی که ابا عبدالله برای رسوندن بشریت به اون غایت این نهضت رو برپا کرد دست پیدا کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.